بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان کتاب قدیر در قرآن، قرآن در قدیر، به کیفیت فصل بندی و تدوین این کتاب رسیدیم و اینکه مجموعه عظیمی که جمع آوری شده درباره ارتباط قرآن و قدیر چگونه باید تقسیم بشه بر اساس موضوعات. اولین فصل این کتاب رو اختصاص دادیم به موارد آیات نازل شده، چون میدونید بالاخره اولین حرف رو و مهمترین قسمت رو آیاتی تشکیل میده که این آیه در یکی از قسمت‌های واقعه قدیر مستقیما نازل شده. یعنی بر اساس این اتفاق خدا یا آیه ای رو یا قبلا نازل کرده، امری به پیغمبر فرموده، و یا واقعی اتفاق افتاده که پیامبر خدا بر اساس اون آیه ای رو نازل کرده. خب مهمترین قسمت به اینجا مربوطه. خب این قسمت طبعا دو بخش داره. تمام جلد اول کتاب قدیر در قرآن اختصاص داره به مواردی که آیاتی از قرآن در واقعه قدیر نازل شده. بخش اولش اون آیاتی است که درباره اقدامات پیامبر نازل شده، یعنی اعم از اون کارهایی که خود پیغمبر یا انجام دادن یا دستور نازل شد که انجام بدن، مثل یا ایها الرسول بلغ، که خدا به پیغمبر دستور ابلاغ این کار رو انجام داد، و یا مثل آیه الیوم اکملت لکم، که بعد از این که پیامبر امیرالمؤمنین رو منصوب کرد این آیه نازل شد. خب به هر حال این آیات در دو دسته که همه اینا بخش اولش رو تشکیل میده که اقدامات پیغمبره. بخش دوم این آیات درباره اقدامات منافقین و دشمنان پیغمبر و قدیر نازل شده. یعنی در طول واقعه قدیر دشمنان و مخالفین قدیر، اون منافقینی که اونجا حاضر بودن، اینها یک مطالبی رو میگفتن یا یک کارهایی رو انجام میدادن، خب پیرو به این آیه ای نازل می شد، یا قبل از اون آیه ای نازل می شد و پیغمبر خبر می داد که درباره این اقدام منافقین این آیه نازل شده. خب این موارد هم که به صورت نازل شدن آیه درباره اقدامات منافقینه، بخش دوم آیات نازل شده رو تشکیل می ده. بعد از این بخش می رسه به بخشی که آیات تفسیر شده رو بیان میکنه. یعنی ما در ضمن واقعه قدیر، چه در خطبه و چه در غیر خطبه، در شرایطی که آقا رسول الله مطالبی رو میفرمودن، حالا لزوماً لازم نیست که توی خطبه باشه، گاهی هم در حال غیر خطبه برای مردم صحبت کردن، در این موارد پیغمبر یه آیه ای از قرآن رو مطرح کردن و تفسیر کردن اون آیه رو، نه اینکه اون آیه اونجا نازل بشه. آیه قبلا نازل شده بود، ولی آقا رسول الله در واقعه قدیر اون آیه قبلا نازل شده رو مطرح کردن و فرمودن که تفسیر این آیه اینه، بیان این آیه اینه، باطن این آیه اینه. خب این موارد هم باز کاملا مثل بخش اول قابل تقسیم به دو دسته است. یه دسته اون آیاتی که مربوط میشه به قدیر و اقدامات پیغمبر و ولایت امیرالمؤمنین و اثبات ولایت، و یه دسته هم آیاتی هستن که مربوط میشه به دشمنان قدیر و اقدامات دشمنان قدیر و دشمنان ولایت، و اینا باز در این دو دسته‌ای که عرض شد آورده شد. خب حالا در اینجا اشاره به این نکته لازمه که بگیم در این شکل تفسیر بعضی وقتا آقا رسول الله یک سوره رو به صورت کامل تفسیر کردن، فرمودن این سوره درباره این موضوعه به صورت کلی. بعضی وقتا فرمودن این سوره، ولی سوره رو با جزئیاتش تفسیر فرمودن. بعضی وقتا بخشی از یک سوره رو تفسیر فرمودن و بعضی وقتا یک آیه رو تفسیر فرمودن و بعضی وقتا بخشی از یک آیه رو تفسیر فرمودن. همه این موارد به شکل‌های مختلف در مورد تفسیر آیات قرآن در قدیر مطرح و در این کتاب ذکر شده. این در جلد دوم کتاب قدیر در قرآن. ادامه جلد دوم میرسه به مواردی که نه به صورت نزول آیاته و نه به صورت تفسیر آیاته، بلکه مواردیه که حالت استشهاد و ضمنی داره. یعنی آقا رسول الله در ضمن کلامشون از آیه قرآن استفاده کردن، مضمون آیه قرآن رو تو کلام خودشون آوردن، محتوای یه آیه قرآن رو در کلام خودشون گنجوندن. خب اینا یه رقم موارده که مواردش هم کم نیست، به خصوص در خطبه قدیریه مواردش بسیاره که پیامبر آیات قرآن رو به قول اهل ادب تضمین کردن. تضمین یعنی به شکل ضمنی توی کلامشون به کار بردن، یعنی رسما نیومدن بگن تفسیر این آیه این است، بلکه به صورت ضمنی وقتی آیه رو در ضمن کلامشون به کار بردن و در اون جمله مفهومی رو به مخاطب رسوندن، یه نوعی از تفسیر قرآن این خودش، ولی به صورت استشهاد نه به صورت رسمی تفسیر. خب این مواردم باز مواردش مربوط میشه به واقعه قدیر و اقدامات پیغمبر و باز مواردش مربوط میشه به دشمنان قدیر و دشمنان پیغمبر در واقعه قدیر. اینم بخش سوم از موارد ارتباط قرآن با قدیر. تا اینجا اصل آنچه جمع آوری شده بود درباره ارتباط قرآن و قدیر مطرح شد. از این مرحله به بعد استفاده های علمی و محتوایی از این مجموعه است. اولین کاری که انجام دادیم آمدیم یه چینش تاریخی و منطقی دقیق و کارشناسی شده از ترتیب نزول این آیات و تفسیر این آیات و استشهاد به این آیات آماده کردیم. یعنی چه جور؟ یعنی این که ما اگه از اول واقعه قدیر از خروج از مدینه شروع کنیم و این مسیر رو ساعت به ساعت و لحظه به لحظه حرکت کنیم و بیاییم تا برگردیم به مدینه، این که این آیه کجا نازل شده، این آیه کجا تفسیر شده، این آیه کجا استشهاد شده، همینطور به ترتیبی که آیات قرآن به یه شکلی از نزول یا تفسیر یا استشهاد مورد توجه آقا رسول الله قرار گرفته، صورت داستانی این شکل قرآنی قدیر رو، روند و مسیر شکل قرآنی قدیر رو اول تنظیم کردیم. یعنی حالا اگه کسی هیچ کاری با این مسئله و یا هیچ فرصتی با این مسئله نداشته باشه، مگر این که میخواد بدونه که مسیر تاریخی این ماجرا چجوری بوده و این 300 آیه کجاهای قدیر هی نازل شده، تفسیر شده، استشهاد شده و مورد استفاده قرار گرفته، همین کافیه که این داستان رو یه دور بخونه و حساب دستش بیاد. خب از این مرحله که بگذریم و این شکل از کار که روشن شد، مطلب بعدی و مورد بعدی برمیگردیم به نشون دادن عظمت قرآن در قدیر. حالا در خطبه قدیر یک جملاتی درباره خود قرآن داریم و عظمت قرآن و اهمیت قرآن و تفسیر قرآن و مفسر قرآن. در موارد دیگه از قدیر هم باز همین اشاره به عظمت قرآن رو داریم. یه بخشی از این کتاب رو اصلا اختصاص دادیم به اون بخشی که اسمشو گذاشتیم قرآن در قدیر، یعنی اینکه قرآن با اون الفاظ و عباراتی که در قدیر اهمیتش معرفی شده اینو ما براش یه فصلی باز کنیم و دقت کنیم که آی کسانی که اهل قدیر هستین از عظمت قرآن غافل نشید. تکیهگاه ما قرآنه، پشتوانه قدیر قرآنه، اون عظمتی که ما رو به اینجا رسونده و قدیر رو به این عظمت همون قرآنه و ما رو خود قدیر توجه داده به این قرآن و عظمت قرآن. خب اینم یکی از بخش‌هایی که در واقع جلد سوم کتاب با این بخش آغاز میشه و بنابراین صورت داستانی قرآن در کجاهای واقعی قدیر یا نازل شده یا تفسیر شده و یا استشهاد شده بخش اول از جلد سوم این کتاب رو تشکیل میده تا بقیه مراحل و ابواب بخش و جلد سوم در جلسه دیگر انشاءالله.